ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا شرکت یک شهروند آن کشور در عملیات انتحاری در سوریه را تایید کرد. دبیر کل ناتو میگوید روسیه حدود 2/3 از نیروهای خود را از مرز اوکراین عقب میکشد. و پلیس پاکستان 4 نفر را در ارتباط با قتل یک زن باردار دستگیر کرد. با درود، شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات شرکت یکی از شهروندان آن کشور در عملیات انتحاری در سوریه را تایید کرد. روزنامه نیویورک تایمز این شخص را به عنوان یکی از اهالی ایالت فلوریدا با حدود 20 سال سن معرفی کرده و نوشته است که او متولد یکی از کشورهای خاورمیانه بود. در هفته جاری هواداران جبهه النصره که یکی از گروه‌های تندروی اسلامی در سوریه به شمار می‌رود با انتشار ویدیویی ادعا کردند که این فرد عملیات انتحاری روز یکشنبه در شهر ادلیب را انجام داده است. در این حمله انتحاری چندین سرباز سوری کشته شدند. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از آغاز عقب نشینی حدود 2/3 از نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین خبر داد. آقای راسموسن به خبرگزاری رویترز گفته است که نشانه‌هایی از عقب نشینی نیروهای روسیه دیده می‌شود. و همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است نمایندگان ناتو و روسیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین به عملیات نظامی خود در مناطق شرقی کشور ادامه می‌دهد و به گفته یک کفیل وزارت دفاع بخشی از شرق آن کشور از وجود شبه نظامیان هوادار روسیه پاکسازی شده است. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داد. این زن 25 ساله سه‌شنبه گذشته در راه دادگاه مورد حمله پدر و بستگانش قرار گرفت و بر اثر ضرباتی که با سنگ و آجر بر سر و بدنش وارد آمد درگذشت. این زن بدون اجازه پدرش ازدواج کرده بود که دلیل حمله و قتل او ذکر شده است. شوهر او در زمان حمله موفق شد از دست بستگان همسر فرار کند. قتل این زن جوان باردار با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از پاکستان روبرو شد و دولت پاکستان دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. دو تن از فرماندهان نیروهای مسلح ایران نسبت به اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که بار دیگر گفته است همه گزینه‌ها در مورد برنامه هسته ایران موجود است واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری فارس مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داده تعرض به ایران یعنی نابودی تل‌آویو و ادامه جنگ درون ایالات متحده و حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته مذاکره کنندگان هسته‌ای مردانه بایستند و بدانند آنقدر قدرت انباشته شده که همه گزینه‌های دشمن نتیجه جز شکست برایشان ندارد. بکتاش خمسپوز گزارش می‌دهد.
این صحبت که همه گزینه‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران روی میز است و همواره تکرار شده است به نوعی حاکی از اعلام قدرت و باز بودن دست دولت مردان سیاسی تعبیر شده است. اعلام قدرتی که به مزاق دست کم برخی از فرماندهان نظامی ایران خوش نمی‌آید و از همین روز که آنها نیز به روش خود پاتک می‌زنند و به اصطلاح پاسخ های را با هویی می‌گویند. در واکنش به سخنرانی اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و عبارت کلیشه‌ای یاد شده معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسعود جزایری گفته جای تعجب است اوباما از تکرار به توصیف وی حرف‌های پوچ خود خجالت نمی‌کشد. به گزارش خبرگزاری فارس مسعود جزایری که همچنین رئیس ستاد تبلیغات دفاعی است اخطار کرده است که تعرض به ایران یعنی نابودی تل‌آویو و ادامه جنگ درون ایالات متحده. خبرگزاری فارس همچنین گزارش داده جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی روز جمعه خطاب به مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران گفته است که مردانه بایستند و گام پس نگذارند. بنابراین گزارش، وی همچنین ظرفیت سپاه پاسداران را عظیم و در حمایت از دستگاه دیپلماسی کشور خوانده است. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا دلایل متفاوتی را برای یک چنین موضع‌گیری‌ها برمی‌شمارد.
چند مسئله است. یکی اینکه این حرفا متعاقب صحبتی که آقای اوباما کرده و مثل گذشته تهدید کرده ایران رو و گفته که همه گزینه ها روی میز هست. خب البته معنیش گزینه نظامی هست. به اینم وقتی این حرفو زده که این مذاکرات در وین به یه جایی هنوز نرسیده. همزمان این حرف وقتی زده شده که در ایران روز پاسدار به جانباز بوده و خب یک روزیه که در اون روز سپاهیان خیلی شارژ هستند و سلامی هم در نماز جمعه داشت صحبت میکرد و اون خودش هم یک صحنه شارژیه. و از طرف دیگه هم حقیقتش اینه که در ایران این احساس وجود داره که دولت امریکا سر ایران کلا گذاشته، یعنی یه قراردادی رو در نوامبر گذشته در ژنو با ایران امضا کرده، اما ایران اون تعهداتش رو عمل کرده و کماکان داره میکنه، ولی امریکا داره این کار رو نمیکنه.
دور آینده گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک قرار است طی روزهای 16 تا 20 ژوئن، 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود.
ادامه خبرها. امام جمعه، استاندار و فرمانده سپاه شیراز در بیانیه مشترکی کشته شدن سرتیب عبدالله اسکندری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تایید کرده و تسلیت گفته است. به گفته ایرنا، سپاه فجر استان فارس نیز در بیانیه جداگانه‌ای از آقای اسکندری به عنوان شهید مدافع حرم حضرت زینب نام برده. عبدالله اسکندری در نبرد با مخالفان مسلح حکومت سوریه کشته شده است. علی‌رغم انتشار اخبار و تصاویر برخی از کشته شدگان ایرانی جنگ سوریه، از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران، فرماندهان سپاه پاسداران تأکید می‌کنند که این نهاد در سوریه نیروی رزمی ندارد و تنها به حکومت سوریه مشاوره نظامی می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که 40% مردم ایران از ماهواره استفاده می‌کنند. با وجود این، آقای زرقامی گفته است 15% کسانی که ماهواره استفاده می‌کنند به تماشای شبکه‌های استانی و شبکه‌های ملی ایران می‌نشینند. این آمار در حالی از سوی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ارائه شده که استفاده از ماهواره در ایران به لحاظ قانونی ممنوع است و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که 71% از مردم تهران از ماهواره استفاده میکنند. در ایران هر از چند گاهی طرحهای ضربتی برای جمع‌آوری ماهواره توسط نیروهای انتظامی اجرا می‌شود و از امواج پارازیت نیز برای اخلال در تلویزیون‌ها و رادیوهای ماهواره استفاده می‌شود. اما با پایان رسیدن قرگزیده خبرها از شما دعوت می‌کنیم که به دیدگاه شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
جناب آقای علم الهدا، امام جمعه مشهد، آقای عزیز، شما چرا نسبت دروغ به پیامبر اسلام میزنید؟ آخه کجا پیامبر شلاخت بخشش بود مردم رو میبرد بهش؟ این چرا این دروغ رو میگی؟ من خانوادم دلم میخواد بریم جهنم، اگه شما میخواد بریم بهش خودتون رو اکتوارتون بریم بهش، ما نمیخوام بریم بهش، ما میخوام بریم جهنم. به شما هم ربطی نداره، شما وکیل رسمی مردم ایران که نیستین، مردم ایران خودشون میدونن چه کار بکنن.
آقای علم الهدا، شما چی کاره اید که میخوایی برای مردم بهشت و جهنم تعیین بکنی؟ ببین اصلا خودتو به جهنم هم راه نمیدن با این همه خیانت که به مردم و ظلمی که به مردم تو امثال تو کردی. بعد بیا اون وقت تو اصلا حالیتی داری چی میگی؟ یه خورده برو درس بخون، یه خورده تاریخ رو بخون، یه خورده این چیزا رو یاد بگیر، بعد بیا اظهار نظر بکن.
خواستم بگم آقای روحانی، تو رئیس جمهور ایرانی، پشت سر تو ملت ایران است. جسارت داشته باش و از حق خودتو، از این حق ملت دفاع کن. به قول معروف گربه را دم حجله بکش. نذار این تندها زور بگن و سوارت بشن. ندرس، ملت ایران پشت سر توست.
آقای روحانی، ما 18 میلیونی که به شما رأی داده ایم تا اون هنگام که شما در جهت اهدافی که منافع کشور و مردم ایران را تامین میکند حرکت میکنید، بدانید که ما در کنار شما ایستاده‌ایم و از شما خواهشمندیم که شما اشتباه آقای خاتمی را که خود را آبدارچی نظام قلمداد میکرد و به حکومت نه به مردمی که بهش رای داده بودن متکی بود تکرار نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیدگاه شنوندگان رادیو فردا را می شنیدید و یک گفتگوی اقتصادی به نوشته رسانه‌های تهران. بزرگترین هیئت اقتصادی امارات متحده عربی در 8 سال گذشته امروز وارد تهران می شود. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ابتدا از او پرسیده است که چرا دیدار این هیئت اماراتی از دیدگاه محافل اقتصادی تهران بسیار مهم تلقی شده است. فریدون خاوند:
به دلیل جایگاهی که امارات و به خصوص دبی طی 3 دهه گذشته در اقتصاد ایران داشته و نقشی که این فدراسیون در خلیج فارس و مناطق پیرامون اون ایفا میکنه، در واقع طی دوران بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی به دلیل جنگ 8 ساله و بعد تنش‌های روزافزون در روابط با قدرت‌های غربی گرفتار انزوا بود، امارات به مهمترین پل ارتباطی ایران با بخش مهمی از دنیا بدل شد. بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات غیرنفتی ایران از راه امارات به بازارهای دیگر می‌رفت. حجم زیادی از واردات ایران از راه امارات به کشور می‌رسید. صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها برای داد و ستدهای بین‌المللی خودشون از مراکز مالی امارات استفاده می‌کردند. شمار زیادی از ایرانی‌ها در دبی شرکت زدند. شمار بیشتری از آنها در این شیخ نشین ملک خریدند. البته طی 2-3 سال اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی حجم مبادلات دو کشور به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم شد. با این حال در سال 1392 امارات همچنان مهمترین صادرکننده کالا به ایران بود و سومین مقصد صادرات غیر نفتی کشور بعد از چین و عراق.
به نظرتون تحریم‌های بین‌المللی چه تأثیری بر روابط بازرگانی دو کشور ایران و امارات متحده عربی گذاشته؟
تحریم‌ها تأثیر زیادی گذاشتن بر روابط ایران و امارات. در سال 1390 حجم داد و ستد دو کشور رسید به 24 میلیارد دلار. در سال 1392 این داد و ستد عمدتاً زیر تأثیر تحریم بیش از 9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، سقوط کرد به 14.5 میلیارد دلار. البته در این آمار مقدار کالایی که به صورت قاچاق از امارات به ایران فرستاده شده در نظر گرفته نشده.
آقای خواننده، به نظرتون میشه سفر هیئت اماراتی رو به ایران یکی از پیامدهای توافقی دونست که نوامبر گذشته در ژنو بین ایران و گروه 5+1 به امضا رسید؟
ارتباط بین این دو رویداد رو مسلماً نمیشه نادیده گرفت. نهادهای اقتصادی امارات ارتباط تنگاتنگی دارند با اقتصادهای آمریکا و اروپا و به همین دلیل میترسند با ایرانی مبادله بکنند که زیر تحریم کشورهای خارجی است. از طرف دیگه اگر ایران با غربی‌ها این همه گرفتاری نداشته باشه، مجبور نیست برای داد و ستد با اونها از کانال امارات رد بشه. به بیان دیگر با رفع نهایی تحریم ها حاشیه مانور ایران در مذاکرات اقتصادی با امارات مسلماً بیشتر میشه. با توجه به چشمنداز رفع احتمالی تحریم ها اماراتی ها امروز به ایران میان تا از قافله عقب نمونن. به هر حال این یک گام مثبت است در زمینه دیپلماسی اقتصادی ایران و پیامدهای غیر اقتصادی هم داره، از جمله کاهش تنش بین ایران و همسایگان عربش.
گفتگوی رضا ولیزاده را میشنیدید با فریدون خاوان، اقتصاددان مقیم پاریس. و به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. با اعلام ساعت 10:14 و 50 ثانیه فشرده خبرها تا 14 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.